بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در بیان ثمره بین قول به کاشفیت به وجوه ثلاثه اش تمام شد، یعنی قول به کشف خودش سه تا مسلک داشت: کشف حقیقی به التزام این که شرط اجازه متأخر است، کشف حقیقی به التزام این که شرط صفت انتظاری است، و مسلک سوم کشف حکمی است. ثمرات بین این سه مسلک بیان شد. حالا جناب شیخ شروع می‌کنند در بیان ثمره فقهی بین قول به کاشفیت و قول به ناقلیت. اولین ثمره‌ای که ذکر می‌فرمایند این است که بنابر قول به کشف به قول مطلق، یعنی به تمام مسلک‌هایی که قائل به کاشفیت هستند، در هر سه مسلک اگر بین فاصله زمانی بین عقد فضولی و اجازه مالک این مبیع نمایی ازش حاصل شد، فرقی هم نمی کنه این نما متصل باشه یا نما منفصل باشه، در این فاصله اگر نمایی حاصل شد، این نما در ملک آقای مشتری خواهد بود، مال آقای مشتریه، مال مالک اصلی نیست، مال اون طرف اصیل است. حالا ما معمولا چون طرف اصیل رو با آقای مشتری مثال میزنیم میگیم آقای مشتری، ولی شما فکر نکنید که اینجا مشتری مدخلیت داره، نه، طرفی که اصیله و غیر فضولیه بنابر قول به کاشفیت تمام نماعاتی که بین فاصله زمانی عقد و اجازه حاصل میشه ملک او خواهد. چرا؟ واضحه، چون اجازه کشف میکنه که این مال از اولی که عقد منعقد شد به ملک طرف مقابل منتقل شده است. وقتی مال منتقل شد به ملک طرف مقابل، نمایش هم تابع اصلشه، پس نمایش هم میشه ملک طرف مقابل، یعنی طرف اصیل که فضولی نیست. بنابر کشف حکمی خود ملکیت مال منتقل نمیشه به طرف مقابل، اما احکام ملکیت برای طرف مقابل از همون زمان عقد حاصل میشه. یکی از احکام ملکیت نسبت به این مبیع ملکیت نماعات این مبیع است. خب خود ملکیت مبیع منتقل نشد به آقای مشتری اصیل، اما احکام ملکیت مبیع که منتقل میشه به او، یکی از احکامش هم این است که نماعات این مبیع ملک آقای مشتریه، پس حتی بنابر کشف حکمی هم نماعات میشه مال آقای مشتریه. اما بنابر قول به ناقلیت، نماعاتی که در بین زمان عقد تا اجازه حاصل می شود، این نماعات ملک آقای مالک اصیل است، مال مالک اولیه است. چرا؟ چون هنوز ملک ملک اوست، نه احکام ملکیت به آقای مشتری منتقل شده، نه خود ذات ملکیت این مبیع به مشتری منتقل شده قبل از اجازه. پس نماعات این مبیع هم قبل از اجازه هر چی سود از اون نماعات حاصل بشه، هر چی ثمره این مبیع بدهد، در ملک آقای مالک اولیه قرار خواهد گرفت، ربطی به آقای مشتری نداره. از زمان اجازه تازه این ملک به آقای مشتری منتقل می شود. نماعات بعد از زمان اجازه میشه مال آقای مشتری، نماعات قبل از زمان اجازه مال آقای مالک اصلی است. ثم انهم ذکروا للثمرة بین الکشف و نقل مواضع، عبارت جناب شیخ عبارت این است که فقها ذکر فرموده اند فقهای عظیم الشأن برای ثمره بین قول به کاشفیت و قول به ناقلیت مواضعی رو، منها یکی از اون ثمرات النماع، نماعات حاصله از این مبیع است. فانه علی الکشف به قول مطلق لمن انتقل الیه العین و علی النقل لمن انتقلت عنه. نما بنابر قول به کشف، به قول مطلق یعنی فرقی نمی کنه چه کشف حقیقی چه کشف حکمی، لمن انتقل الیه العین، برای اون کسی است که منتقل شده است به اون کس عین. هر کسی که عین بهش منتقل شده، یعنی اگر عین شما مبیع است، این عین منتقل شده به آقای مشتری. آقای مشتری طرف اصیل معامله است، این نماعات هم میشه مال آقای مشتری. آقای بایع فضوله، آقای مشتری اصیل. اگر به عکس است، عین شما ثمنه، این ثمن از طرف آقای مشتری فضول منتقل شد به آقای بایعی که طرف اصلیه، یعنی جای فضولی عوض شد، وقت نماعات این ثمن میشه مال آقای بایع که طرف اصیله. پس بنابراین نما مال اون طرفی است که فضولی نیست و اصیل هست. و علن نقل بنابر مبنای ناقلیت لمن انتقلت عنه، برای کسی است که این مال از طرف او میخواد منتقل بشود به طرف مقابل، یعنی برای مالک اولیه است، برای مالک اصلیه. این نماعات مال مالک اصلیه. ولی شهید ثانی فر روزت عبارتون، برای شهید ثانی اعلا الله مقامه الشریف در شرح لمعه از روضة البهیه یه عبارتی است که شراح در توجیه این عبارت به حیث و بیس افتادن. عده‌ای اومدند مراد و مقصود واقعی رو گفتن چیز دیگری است، تصرف کردن در ظاهر عبارت، گفتن مقصود واقعی ظاهر عبارت نیست، بلکه مقصود واقعی معنای دیگری است که غیر ظاهر است و اون معنا معنای صحیحیه. عده‌ای هم اومدن همون معنای ظاهری عبارت رو حفظ کردن، شروع کردن به توجیه کردن. جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید که و توجیه المراد منها کما فعله بعضون، توجیه کردن مراد از این عبارت، یعنی بگیم مراد ظاهرش نیست، مراد معنای دیگری است که غیر ظاهرشه. کما فعله بعضون، همان گونه که بعضی از شراح این کارو کردن، مرحوم آقا جمال خونساری در حاشیه این کارو کرده است. این اولا هست از توجیه حکم ظاهره ها، از توجیه کردن حکم ظاهر عبارت، یعنی بی ظاهر عبارت رو حفظ بکنی بیای حکم ظاهرش رو توجیه کنی. این خیلی سخته، نمیتونی حکم ظاهرش رو توجیه کنی، ولی بعضی ها این کار رو کردن. کما تکلف او آخر، کما این که بعض دیگری متکلف شده اند این مطلب را، یعنی توجیه کردن حکم ظاهرش را متکلف شدن، یعنی خودشون به زحمت انداختن. خیلی باید زحمت بکشی تا بتونی حکم ظاهرش رو توجیه کنی، آخرش هم توجیه پذیر نیست. خب حالا این عبارت چیه؟ اینجا جناب شیخ دیگه عبارت رو نیورده، فقط اشاره کرده و رفته. عبارت شهید ثانی اینه که در حاشیه چاپ کنگره هم آوردن عبارت رو، و تظهر الفائده تو فنما، ظاهر می شود فائده بین قول به کاشفیت و ناقلیت در نما. فان جعلناها کاشفتن، ضمیر جعلناها میخوره به اجازه، اگر ما اجازه رو کاشف قرار بدیم، فنما المنفصل المتخلل بین العقد و الاجازه الحاصل من المبیع، الحاصل من المبیع للمشتری. پس اون نمایی که منفصل میشه از مبیع، که متخلل است بین عقد و اجازه، یعنی در فاصله زمانی بین عقد و اجازه حاصل میشه، الحاصل من المبیع، که اون نماء منفصل حاصل شده از مبیع، مال آقای مشتری میشه، نماء میشه مال آقای مشتری. خب تا اینجا مشکلیه؟ تا اینجا که مشکلی نیست. از اینجا بعد مشکل میشه. و نماء الثمن المعین للبایع، نماء ثمنی که عین است، کلی نیست، عین خارجیه و داده شده به آقای بایع، نماء اون ثمن هم میشه مال آقای بایع. اینجا شراح به حیث و بیس افتادن. آقا اگر طرف اصیل آقای مشتریه، پس طرف فضولی میشه آقای بایع، نماء ثمن که مال آقای فضول نیست. نماء ثمن باید مال مالک اصلی باشه بنابر قول به کاشفیت. آقای فضول که در اینجا چیزی به جیبش نمیزنه، اینجا به حیث و بیش افتادن. ولو جعلناها ناقلتن، حالا از اینجا بعدش مشکل تر میشه. ولو جعلناها ناقلتن، اگر ما قرار بدیم اجازه رو ناقله، فهما، پس نماء هر دوشون، یعنی نماء ثمن و هم نماء مبیع، هر دوشون للمالک المجیز، نماء هر دو مال مالکیست که اجازه میده. آقا این مالکی که اجازه میدهد مالک یه طرفه، مالک هر دو طرف نیست که نماء هر دو طرف مال او باشه. اینم محل اشکال شده. خب حالا مرحوم آقا جمال خونساری اعلی الله مقامه، ایشون وعده مشکل حل کرده، گفت آقا ظاهر عبارت شما رو به اشتباه نندازه، مقصود جناب شهید ثانی در جایی است که هم طرف بایع فضولی است هم طرف مشتری فضولیه، هر دو طرف فضولی هستن، و اونجایی هم که در این عبارت میگه بای مشتری میگه بایع، مقصودش از مشتری و بایع، مشتری و بایع اصلی هستن، یعنی مالکان اصلی. حالا بیاید تو عبارت، عبارت رو بخونید همه چی درست در میاد. میگه فایده ظاهر میشود در نما، فان جعلناها کاشفتا، اگر این اجازه رو کاشف قرار دادیم، فان نما المنفصل اون نما المنفصل المتخلل بین العقد و الاجازه الحاصل من المبیع اون نما للمشتری، یه کلمه الاصیل کنارش بذارید، مشتری که اصیل است بنابر قول به کشف. فرضم اینه هم طرف بیع فضولیه، هم طرف شراء فضولیه. خب حالا نمایی که حاصل میشه از مبیع بنابر قول به کشف مال کیه؟ مال اون طرف مشتری اصیل. مشتری اصیل یعنی نه این مشتری که عقد و بسته، این مشتری که عقد و بسته فضولیه، اون مشتری که کار اصلی دست اونه، یعنی اجازه دست اونه و مالک اصلی سمن هست، او اگر اجازه داد و اجازه رو کاشف دونستی، مبیع از زمان عقد به ملک او در اومده، نماعات مبیع هم میشه مال اون مشتری اصیل که مالک اصلی طرف سمن هست. و نماع السمن المعین للبایع، یعنی للبایع الاصیل، نماع سمن معینی هم که این آقای عقد عاقد مشتری عاقد فضول داده دست بایع فضول، این نماع این سمن معین هم مال اون بایع اصلی خواهد بود، یعنی مال اون بایعی که مالک اصلیه اجازه دست اونه. اینم درسته. چرا؟ چون بنابر مبنای کاشفیت وقتی اجازه داد کشف میکند از این که این سمن از همون زمان عقد به ملک بایع اصیل وارد شده، نماعاتش هم مال اون میشه دیگه. ولو جعلناها ناقلتن، اگرم قرار بدیم این اجازه رو ناقله، فهمان المالک المجیز، اگر اجازه ناقله باشد، فهما یعنی نماع سمن و نماع مبی برای اون مالکیست که اجازه داده. این هم درسته. یعنی نماع سمن مال اون مالک اصلیه که در طرف مشتری قرار داره، چون قبل از اجازه این سمن هنوز تو ملک او بود، بعد از اجازه تازه منتقل میشه به طرف بایع اصلی، طرف مقابل اصلی. قبل از اجازه سمن مال خودش بوده، نماعاتش هم مال خودشه، پس نماعش مال اون مالک مجیز. مبیع هم همینجور، مبیع مال آقای بایع اصلی بوده، یعنی مالک اصلی این مبیع قبل از اجازه تو ملک خودش بوده، نماعاتش هم قبل از اجازه مال خودش خواهد بود. بنابراین ما هیچ مشکلی در عبارت بر این اساس نخواهیم داشت، عبارت کاملا صحیح خواهد بود. و جناب شیخ می‌فرماید این توجیه آقا جمال خونساری اولا هست از توجیه بعض دیگر که خواستن با تکلف اون ظاهر اولیه را حفظ کنن و بخوان ظاهر اولیه را توجیه کنن، او اصلا توجیه پذیر نیست. و منها ثمره دوم بنابر قول به کاشفیت و قول به ناقلیت، فایده دومی که مترتب میشه اینه: آقا اگر تو این حد فاصله بین عقد فضولی و اجازه فضولی اون طرف اصیل توی عقد، توی عقد ما فرضمون اینه، رو این فرض داریم بحث میکنیم که توی عقد یه طرف فضولیه یه طرف اصیله، هر دو طرف فضولی نیستن، فرض ما اینه، یک طرفش اصیله یک طرفش فضول است. معمولا توی مثال ها طرفی که اصیل هست و به مشتری مثال میزنن، طرفی که فضول هست و به بایع مثال میزنن، ما هم همینجور مثال میزنیم، ولی اینو میخواییم بگیم که اختصاص به مشتری نداره ها. هر طرفی که اصیله دقیقا این بحث توش میاد، چه میخواد اون طرف اصیل بایع باشه، چه میخواد اون طرف اصیل مشتری باشه، ولی معمولا طرف اصیل رو مثال به مشتری میزنیم. فضول آقای بایع، حالا این آقای مشتری که طرف اصیل است، تو این فاصله زمانی بین عقد، عقد فضولی و بین اجازه آقای مالک اصلی، اگر اون طرف اصیل عقد که آقای مشتری باشه پشیمون کرد و خواست عقد رو فسخ کنه، درست؟ فسخ او آیا معتبر هست شرعاً یا شرعاً معتبر نیست؟ جناب شیخ می‌فرماید یعنی اگه فسخ کرد هنوز آقای مالک اصلی اجازه نداده ها، اگه فسخ کرد دیگه آقای مالک اصلی اجازه بده یا نده فایده‌ای نخواهد داشت، درست شو؟ اگه فسخش صحیح باشه و معتبر باشه دیگه اجازه مالک اصلی به درد نمیخوره، اگه فسخش نامعتبر باشه اومد اجازه مالک اصلی به درد نمیخوره. حالا سوال اینجاست، بنابر مبنای کاشفیت پاسخ این سوال چی میشه؟ بنابر مبنای ناقلیت پاسخ این سوال چیه؟ آیا این فسخی که آقای مشتری اصیل میکند قبل از اجازه مالک اصلی طرف مقابل، این فسخ شرعاً معتبره یا شرعاً بی‌اعتبار است؟ جناب شیخ می‌فرماید بنابر مبنای کاشفیت اجازه‌ای که بعداً میاد کشف می‌کند از این که عقد از همون اول تاماً و تماماً منعقد شده، بعد از این که عقد منعقد شده به تمامیت، حالا تازه آقای مشتری پشیمون میکنه، پشیمون کردن اون هیچ اعتباری نداره، مشمول یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود است، واجب است وفا کنید به عقد، عقد لازمه، حق فسخ کردن نداری، فسخت بی اعتبار میشه. اما بنابر مبنای ناقلیت، بنابر مبنای ناقلیت اون عقدی که به طور فضولی منعقد شده ناتمامه و تمام شدنش منوط است به اینکه اجازه مالک اصلی بیاید. اجازه مالک اصلی یا در حکم احد طرفین ایجاب و القبول یا شرط ایجاب، ایجاب آقای بایه، یا جزء عقد به منزله جزء عقد یا شرط عقد و هنوز نیامده، پس این عقد هنوز تمامیت پیدا نکرده. قبل از تمامیت عقد آقای مشتری فسخ میکنه، پشیمان میشه، اینجا فسخش معتبره. بنابراین مبنا که بگوییم فسخ کردن احد اطراف عقد قبل از تمام شدن عقد یا قبل از محقق شدن شرایط عقد جایز است. اگر این مبنا رو گفتی بنابر قول به ناقلیت فسخ آقای مشتری معتبر خواهد بود، فسخ کرد دیگه بعدش هم که آقای مالک اصلی بخواد اجازه بده اجازه دادنش به درد نمی کنه. اما باید توجه داشته باشیم این حرف ما تو ناقلیت مال جاییه که شما این مبنا رو بپذیرید، قبل از این که عقد تمام بشود اجزاش یا تمام بشود شرایطش، اگر احد طرفین عقد فسخ کردن فسخشون شرعا معتبر است. اگه این مبنا رو پذیرفتی اون وقت بنابر قول به ناقلیت فسخ آقای مشتری معتبر خواهد بود، دیگه محلی برای اجازه مالک اصلی باقی نمیماند. حالا عبارت رو عنایت کنیم و منها ان نفس خل اصیل لانشائهی قبل اجازت الاخره مبتلن له علال قوله به نقل دون الکشف. فسخ طرف آقای اصیل نسبت به انشاء خودش قبل از اجازه طرف مقابل مبتل انشاء خودش هست علال قوله به نقل، بنابر قول به ناقلیت، دون الکشف، نه بنابر قول به کاشفیت. به معنا، به این معنا که توضیح میده جناب شیخ، انه لو جعلناها شن، چنین است که اگر ما قرار دادیم اجازه را ناقلتن، اگر اجازه را ناقل قرار دادی، کان فسخ الاصیل که فسخ الموجب قبل قبول القابل. فسخ کردن اصیل مثل فسخ کردن آقای موجب است قبل از قبول قابل. یعنی فرض بفرمایید که آقای موجب گفت بیعتو، هنوز مشتری نگفته اشتریتو، هنوز مشتری نگفته قبلتو، گفت آقا من بیعتو خدا فسخ کردم. خب اینجا فسخش معتبره یا نه؟ بنابر این مبنا که بگیم قبل از تمام شدن اجزاء عقد یا تمام شدن شرایط عقد فسخ طرفین معتبر است، بله اینجا فسخش معتبره. حالا فسخ آقای مشتری اصیل هم در بین فاصله زمانی بین عقد و اجازه مالک اصلی مثل همین میمونه که آقای موجب قبل از قبول قابل بیاد فسخ بکنه، که فسخ الموجب قبل قبول القابل. این بنابر قول به ناقلیت. فی کونهی ملغیان لانشاء سابق، در بودن این فسخ الغا کننده انشاء سابقش مثل هم میمونن. به خلاف ما لو جعلت کاشفتن، به خلاف اون جایی که قرار داده شود اجازه کاشفه. فان العقد تام من طرف الاصیل، تو اونجا دیگه شما نمیتونی بگی فسخی که آقای اصیل انجام داده، یعنی آقای مشتری اصیل بر فرض مثال ما، این فسخ معتبره، نمیتونی حرف بزنی. چرا؟ فان العقد تام من طرف الاصیل، چرا که بنابر مبنای کاشفیت عقد از طرف آقای اصیل تام و تمامه. اجازه‌ای که میاد کشف میکنه از این که این عقد از زمان وقوعش تماماً واقع شده است، تماماً واقع شده است. خب فسخی که بعد از اون عقد میخواد آقای مشتری بکنه، یعنی داره فسخی میکند بعد از تمامیت اجزاء و شرایط عقد. فسخ بعد از تمامیت اجزاء و شرایط معتبر نیست، فسخی معتبره که قبل از تمامیت اجزا و شرایط باشه. بنابر قول به ناقلیت جور در میادی، اما بنابر قول به کاشفیت این فسخ میشه بعد از تمامیت اجزا و شرایط عقد، لذا میشه فسخ غیر معتبر. فان العقد تام من طرف الاصیل، این عقد از طرف آقای اصیل که تام و تمامه، تمام شرایطش از طرف آقای اصیل محققه. آقای اصیل شما زمان عقد راضی بودی یا نبودی؟ بله. رضایت داشتی؟ بله. انشاء کردی؟ بله. انشاءتو به نحو صحیح قرائت کردی؟ بله. بالغ بودی؟ مختار بودی؟ عاقل بودی؟ همه شرایطو داشتی؟ پس عقد از طرف شما میشه لازم، تام الاجزاء و شرایط. قایت الامر، نهایت هم تسلط الاخره علی فسخه. قایت الامر اینه که طرف مقابل شما که طرف مالک اصلی باشد، او تسلط داره بر فسخ این عقد، میتونه بگه من اجازه نمیدم. ولی فرض ما اینه که ایشون در نهایت میگه اجازه میدهم و اجازه او کاشفه، از این که عقدش از اول به طور تام و تمام منعقد شده. پس این فسخ شما میشه فسخ بعد از تمامیت عقد، غیر معتبر است. خب تمام این حرفایی که ما زدیم، هذا مبنی علی ما تسالم علیه، این فایده‌ای که گفتیم مبنی است بر آنچه که تسالم کردن همه فقها بر او من جواز ابطال احد المتعاقدین لانشائه قبل انشاء صاحبه، از این که جایز است ابطال کند یکی از طرفین عقد انشاء خودش را قبل از انشاء صاحبش طرف مقابلش. گفت من بعتو ولیکن من پشیمون کردم، هنوز اون اشتریتو رو نگفته برگشت. بنابراین مبنا شما میتونی بگی در مبنای ناقلیت فسخ او معتبره، بر مبنای کاشفیت فسخش معتبر نیست. و اگر این مبنا رو قبول نکردی گفتی احد طرفین عقد وقتی عقد و بستن دیگه نمیتونه برگرده، دیگه برگشت پذیر نیست، ولو هنوز طرف مقابل انشاء نکرده باشد یا شرایط طرف مقابل کامل نشده باشد، دیگه همین که گفتی به تو باید تا آخرش بری، مگر خود طرف مقابل بیاد به هم بزنه بگه نخه تو گفتی به تو ولی من نمیگم اشتراه تو، درست شد؟ خود طرف مقابل جزء بعدی عقد را انشاء نکند یا شرایطش را محقق نکند، در این صورت خب این به توی تو میشه بیهوده، میشه لغو. اما خود تو نمیتونی اعلام فسخ بکنی، اگه طرف مقابل گفت اشتراک تو در این فاصله هزار مرتبه بگی فسخت تو به هیچ دردی نمیخوره. بعضیا به این مبنا تمایل پیدا کردن، مثل مرحوم محقق قمی در غنایم الایام، ایشون فرموده است که بعید نیست که ما بگیم در اینجا عقد در باب عقد فضولی بر مبنای ناقلیت هم عقد تمام ایجاب شده، قبول شده، بل البته شرط اجازه مالک اصلی هنوز نیامده است، ولی ادله وجوب وفای به عقد شامل حالش هست. هرچی هم آقای مشتری اصیل بیاد بگه که نخیر من راضی نیستم پشیمون شدم، دیگه پشیمانی اون فایده نداره. خب پس بنابراین رو این اساس حرف ما مبنا میپذیرد، بنایش مستحکمه که بگیم احد طرفین عقد قبل از تمام شدن اجزاء عقد یا شرایط عقد میتونن رجوع کنن و برگردن فسخ کنن. هازا مبنیان علامات سالم علیه من جواز ابطال احد المتعاقدین لانشائی قبل انشاء صاحبه. اگه اینو نپذیرفتی اون وقت یه فرقی بین مبنای ناقلیت و کاشفیت پیدا نمیشود، چه بنابر ناقلیت چه بنابر کاشفیت فسخ آقای مشتری در فاصله زمانی بین عقد و اجازه لغو خواهد بود، فایده نخواهد داشت. خب پس بنابراین مبنا فایده و فرق بین این ناقلیت و کاشفیت آشکار میشه و روشن میشه. پس این فایده مبنی بر این مبناست که من جواز ابطال احد المتعاقدین، جایز است ابطال کند احد المتعاقدین انشاءش را قبل انشاء صاحبهی، قبل از اینکه انشاء کند طرف مقابل، بل قبل تحقق شرط صحت العقد، بلکه حتی جایز است فسخ کند قبل از تحقق شرط صحت عقد، یعنی حتی طرف مقابلم انشاء کرده، یعنی ایجاب و قبول کاملا محقق شده ولی هنوز شرط صحت عقد محقق نشده، باز میتونه اظهار فسخ کنه. خب شرط صحت عقد مثل چی؟ کل قبض فی الهبت و الوقف و الصدقه، مثل قبض کردن در عقد هبه، در عقد وقف و در عقد صدقه. شما وقتی هبه میکنی تا متحب مال موهوبه را قبض نکند مالکش نمیشه. پس قبض غیر از ایجاب و قبوله، ایجاب و قبول رو خوندی، گفتی بخشیدم، اونم گفت قبول کردم بخشش شما را، ولی هنوز این هدیه رو به دستش نرسوندی، هنوز تو ملک شماست، هنوز به ملک او منتقل نشده. قبل از اینکه به دستش برسونی میگی من پشیمون شدم، میگن اشکالی نداره. توی وقف هم همینطوره، قبل از اینکه این مال از دستت بیاد بیرون به دست اداره اوقاف برسه یا به دست آقای متولی برسه، به دست موقوفون علیهم برسه، شما پشیمون کردی، اب نداره، این هنوز ملک خودته، فسخت معتبره. در صدقم همینطور. پس این قبل از شرط صحت عقد اگر فسخ کرد احد طرفین عقد، اینجا مطلب تمام است. البته در مورد وقف توجه داشته باشید که وقف عقد نیست، وقف ایقاع است. وقف نیازی به قبول، قبول طرف مقابل ندارد ظاهرا، بلکه وقف از ایقاعات است. حالا اینجا جناب شیخ آوردن وقف رو هم در امثله عقد آوردن که حالا این جای محل نظر داره، جای بحث داره. فلا یرد و معترضه بعضون، پس وارد نمی شود اون چرا که بعضی از علما اعتراض کردن بر این فایده ای که ما گفتیم. این بعض کیه؟ محقق قومی در قنایم الایام است. که چی؟ من منع جواز الابطال علی القول بالنقل، که ایشون فرمده ما منع میکنیم جواز ابطال عقد را بنابر قول به ناقلیت. یعنی اینکه آقای مشتری در فاصله زمانی بین عقد و اجازه بیاد ابطال کند عقد رو، اظهار پشیمونی کنه، ما اینو قبول نداریم. معللا، در حالی که ایشون تعلیل آورد، و ان ترتب الاثر علا جزء السبب بعد انضمام الجزء الاخر من احکام الوضع لا مدخل الاختیار المشتری فی. ایشون محقق قومی استدلالش اینه که آقا اثر انتقال مالکیت، مالکیت مبیع به آقای مشتری، مالکیت ثمن به آقای باری، بعد از تمام شدن اجزای سبب و اجزای علت تامه، یک امر تکوینیه، یه امر در تکوین. اگر علت شما علت تکوینی باشه، اگر علتتون علت شرعی باشه، یک امریست جزء احکام وضعیه که در تحت اختیار کسی نیست. خب در اینجا یه جزء سبب عقدی بوده است که آقای اصیل منعقد کرده، انشاء کرده اون جزء عقد را به طور اصیل انشاء کرده، و آقای فضول هم به طور فضولی انشاء کرده. یه جزء سببه. جزء دیگر سبب اجازه است که آقای مالک اصلی میدهد. خب حالا یه جزء سبب که عقد فضولی بوده، یه طرفش اصیله یه طرفش فضول، محقق شده. وقتی جزء دوم سبب که اجازه مالک اصلی است اونم بیاد محقق بشه، منظم بشه به اون جزء قبلی، چه مشتری بخواهد چه مشتری نخواهد، بنابر قول به ناقلیت از زمان اجازه به بعد علت تامه محقق میشه، بدون اختیار آقای مشتری ملکیت این مبیع منتقل مشتری میشه، ملکیت ثمن منتقل به آقای مالک اصلی در طرف بایع میشه. چه مشتری دیگه بخواد چه نخواد، چه پشیمون باشه چه پشیمون نباشه، کارو کردی، تمام شد، انشاء عقدت رو بستی با رضایت. حالا آقای مالک اصلی اجازه رو داد با رضایت، علت تامه منعقد شد، حالا شما این وسط پشیمون کردی فایده ای نداره. این فرمایش جناب محقق قومی است. ایشون تعلیل آورده به ان ترتب الاثر علی جزء السبب بعد از زمام الجزء الاخر، مترتب شدن اثر بر جزئی از سبب، یعنی اون عقد فضولی، بعد از انضمام جزء دیگر سبب، یعنی اجازه مالک است. من احکام الوضع، این از احکام وضع است، این از احکام نیست که در تحت اختیار مکلف نیست. مثل این که وقتی نجاست میرسد به لباس، این لباس نجس میشه. حالا شما میخوای نیت بکن که نجس بشه یا نیت نکن که نجس بشه. نخیر، من راضی نیستم به نجس بودنش. راضی بودن شما یا راضی نبودن شما هیچ مدخلیتی در این نجاست نداره. لا مدخل اختیار المشتری فیه، هیچ مدخلی برای اختیار داشتن آقای مشتری در این حکم وضعی نیست. یعنی این که اثر نقل ملکیت بعد از منظم شدن آخرین جزء علت تامه که اجازه مالک اصلی باشد بار می شود، این اثر نقل ملکیت، چه آقای مشتری بخواهد چه و فیه. جناب شیخ اشکال می گیرند، محقق قمی رد می کنه استدلال ایشونو، می فرماید که ان الكلام في ان عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب شرط. جناب محقق قمی، شما اصل کبراتون درسته، میفرمایید وقتی اجزای علت تامه محقق شد دیگه ترتب معلول در تحت اختیار آقای مشتری نیست. آقای مشتری میخواد بخواد، میخواد نخواد، اما این مال جاییست که اجزا و شرایط علت تامه همشون به طور کامل محقق بشن، اما یکی از شرایط علت تامه عدم تخلل فسخ مشتریست بین عقد فضولی و اجازه مالک. یکی از شرایط تحقق علت تامه این است که آقای مشتری قبل از اجازه مالک اصلی پشیمان نکند. اگر پشیمان کرد شرط علت تامه محقق نیست. وقتی شرطش محقق نیست دیگه ترتب اثری محقق نمیشه بر این علت ناقص. این اجازه‌ای که میخواد بیاد علت ناقص رو علت تامه نمیکنه، چون اون شرطش منتفیه. پس بنابراین شما اگر میخوای به این استدلال ما اشکال کنی باید بیای زیرا به مبنای ما رو بزنی، یعنی بگویی عدم فسخ کردن آقای مشتری در فاصله زمانی بین عقد و اجازه اصلا شرط تام شدن علت تام نیست. بیای شرط بودن اینو بزن. شما که شرط بودن اینو نزدی، داری میگه انضمام یه جزء از علت ناقصه به یه جزء دیگه از علت ناقصه بدون وجود شرط موجب ترتب اثر میشه؟ نه که نمیشه، نه خیر. پس شما باید بیایید بگی اون شرطی که شما میگید عدم فسخ کردن آقای مشتری در فاصله زمانی بین عقد و اجازه شرطه، بگی اون شرط نیست تا اون وقت علت تامت کامل بشه. وقتی علت تامت کامل شد ما حرف شما تمام میشه دیگه، ترتب اثر در تحت اختیار آقای مشتری نیست. و فیه ان الکلام، در این استدلال جناب محقق قمی این اشکال است که کلام در این است، فی ان عدم تخلل الفسخ بین جزئی سبب شرطون، عدم تخلل فسخ بین دو جزء سبب یعنی عقد فضولی و اجازه مالک اصلی، بین این دوتا فسخ نیاید این شرط است. فانزمام الجزء الاخر من دون تحقق شرط غیر مجدن فی وجود المسبب، پس منظم شدن جزء دیگر بدون تحقق شرط هیچ فایده نمیدهد در وجود معلول، در وجود مسبب، چون علت شما بدون شرط علت ناقص است. فالاولا فی سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ، پس اولا در سند منع کردن این فایده، یعنی اگر میخوای این منعت جناب محمد قومی مستند باشه، اولا در مستند کردن این منع چیه؟ دفع کردن احتمال شرط بودن عدم تخلل فسخ بین عقد فضولی و اجازه مالک هست. بیا بگو آیا همچین شرطی رو من قبول ندارم، پس انضمام این دو جزء موجب تحقق علت تامه میشه و باید معلولم پشت سرش بدون اختیار مشتری حاصل بشه. بیا اینجوری بگو جناب محقق قومی. خب اینو چجور ما بخوایم اثبات کنیم که عدم تخلل فسخ بین دو جزء سبب شرط نیست؟ جناب شیخ میگه به اطلاقات صحت العقوده و لزومها. یا تمسک کن به اطلاقات عفو بالعقود، یا تمسک کن به اطلاق احل الله البیع و لزوم این عقود، اینا اطلاق داره. چه این که در فاصله زمانی بین عقد و اجازه آقای مشتری پشیمان بشود چه پشیمان نشود. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وفا کنید به عقود، اطلاق داره. پس پشیمان نشدن مشتری و عدم فسخ مشتری در این فاصله زمانی شرط نیست. بیا اینجوری استدلال کن محقق قومی. بعد جناب شیخ میفرماد، خودش باز همینم رد میکنه، میگه ولا یخلو عن اشکال، و اون اطلاقات مطلق بودنشون خالی از اشکال نیست. یعنی این اطلاق اوفو بالعقود احل الله البیع در اینجا شامل نمیشود این مورد را، اطلاق نداره نسبت به این مورد. چرا اطلاق نداره؟ اطلاقش محل اشکاله، چون ما یه آیه دیگه هم داریم، میفرماید که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. ترازی را مطرح میکنه. ترازی در جایی است که در یک زمان هر دو طرف اصیل عقد رضایت داشته باشه. در اینجا در یک زمان ترازی حاصل نشده. چرا؟ چون اون زمانی که آقای مشتری راضی بود داشتن عقد فضولی می‌بستن، آقای مالک اصلی در طرف بی بیخبر بود، روحش هم خبر نداشت که اینا دارن عقد می‌بندن. پس تو اون زمان ترازی حاصل نشد، رضایت یه طرفه بود. حالا این زمان که آقای مالک اصلی داره اجازه میده، اعلام رضایت میکنه، آقای مشتری راضی نیست. پس هر دو طرف راضی شدن، اما نه در یک زمان، در دو زمان متخالف. رضایت او آقای مشتری همراه بود با فقدان رضایت آقای مالک اصلی، رضایت آقای مالک اصلی هم همراه است با فقدان رضایت مشتری. پس ترازی که قید احل الله البیع است در این جا محقق نیست. احل الله البیع اطلاقش مقید می شود به قید ترازی، و این قید در اینجا محقق نیست، لذا مشمول اطلاق احل الله البیع نمیشه. پس بنابراین میتونیم بگیم که عدم تخلل فسخ بین دو جزء سبب شرط هست و اطلاقات شرط بودن این رو نمیتونن برهم بزنن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.